خشکی قرار می گرفته. در آسیای باختری در مجموعه ای که فلات ایران رو هم در بر می گرفته و همچنان هم در بر می گیره، ایزدان باران آور که بر پایه عقاید انسانهای اون دوره ایزدانی آسمانی بودن و آذرخش رو در کف داشتن، در ید قدرت خودشون داشتن، از اهمیت اساسی برخوردار بودن. به عنوان یکی از رویدادهایی که بر پایه باور ایرانیان دوران کهن میشناسیم، ایزد باران آور به جنگ دیو خشکسالی میره. بار نخست شکست میخوره، اما بار دوم به یاری همه ایزدان و آدمیان که به نیایش و نذر و نیاز میپردازن، بر دیو خشکسالی پیروز میشه. این مبارزه در قلمرو سرزمین‌های ایرانی به صورت جنگ ایزد تیشتر یعنی ایزد باران و اپوشدیو یعنی دیو خشکی در میاد. ایزد تیشتر به صورت اسب سفید به جنگ اسب سیاهی که اپوشدیو باشه میره. در این جنگ ابتدا شکست میخوره، اما بعد بر دیو سیاه خشکسالی چیره میشه. بارانها رو از دریا بر میداره و ایزدان باد بارها این بارانهایی رو که در جامی ریخته شده بوده در آسمان حمل میکنن، اما دیگر دیوهای خشکسالی به ایزدان باد یورش میارن و ایزدان باد رو زخم میزنن و میکشن و به ناچار باران در یک جا زیاد میاد و یک جا خشک میشه. از اینجا به بعد با هندو اروپاییان و آریایان نخستین آشنا میشیم. باید بدانیم که این مرحله در مرحله‌ای در پایان عصر نوسنگی قرار داشته که البته این طور نیست که بخوایم بین اینها یک مرز کاملا مشخصی قرار بدیم، به این معنی که سالیان بسیار طولانی وجود داره در این بین که پایان عصر نوسنگی و آغاز عصر مفرقه و در این میان اقوام هندو اروپایی آریایان نخستین مردمانی بودند که در سرزمین‌های واقع در استپ‌های جنوب روسیه که به اون اوراسی میگن، در نواحی خاوری و پایین رود دنیپر، در شمال قفقاز و باختر اورال یا منطقه خارزم امروزی میزیستن. تابستان‌های گرم و بارانی و زمستان‌های سرد و برفی آب و هوای سخت رو بر این سرزمین حاکم کرده بوده. از نظر اقتصادی و پیشرفت‌های فنی همونطور که عرض کردم، اینها در مرحله‌ای میان عصر نوسنگی و عصر مفرق بودند. اونها تنها یک فلز رو می‌شناختند. این فلز مس بوده. با این همه اون رو تولید نمی‌کردند. پس کاملاً طبیعیه که ذهن ما به این سمت بره که در این سیر تحول و پیشرفت بعد از عصر مفرق باید عصر مس باشه. کشاورزی و دامپروری هم همونطور که اشاره کوتاهی کردم منبع اصلی تأمین غذای انسانها در این دوره بوده و شکار اهمیت درجه دوم داشته. به نظر میاد که پرورش گاو عمده ترین فعالیت هندو اروپاییان بوده و در نزد اونها اهمیتی بیش از کشت غلات داشته. جانوران اهلی انسانهای این دوره هم گوسفند، بز، خوک، گاو و البته اسب بوده که بیشتر برای کشیدن بار عرابه به کار می رفته. جنگ افزارهای گوناگونی هم مثل گرز، فلاخن، کمان، نیزه، دشنه، تبر و گردونه‌های جنگی بخش عمده‌ای از تولیدات این انسان‌ها را تشکیل می‌داده. حدود 3500 تا 3000 سال پیش از میلاد، یعنی 5500 تا 5000 سال پیش، این تمدن هند اروپایی به مراکز گوناگونی بخش میشه و از این پس به هر سو گسترش پیدا میکنه که در منطقه پهناوری از اروپای مرکزی تا آسیای میانه و جنوب سیبری رو در بر میگیره. از این دوره به بعد وحدت زبانی اقوام هند اروپایی هم از میان میره و خانواده های مختلف زبانهای هند اروپایی پدید میاد. اینها شاخه شاخه میشن و ملتهای گوناگونی رو تشکیل میدن. از این میان آریایی ها، نیاکان یونانیان، ایتالیایی ها، اسپانیایی ها، فرانسوی ها، رومانی ها، آلمانی ها، انگلیسی ها، لتونی ها، لیتوانیایی ها، اسلاو ها، ارمنی ها، هندی ها و ایرانی ها و بسیاری اقوام دیگر. حالا بد نیست که در این مرحله با باورهای مقدس آریایان نخستین آشنا بشیم و از میان این باورها جایگاه پدیده‌های طبیعی در باور آریایان نخستین رو بررسی می‌کنیم. آریایان نخستین آسمان، خورشید، ماه، ستارگان، سپید دم، آب، باران، زمین و برخی از پدیده‌های طبیعی رو می‌پرستیدن و اونها رو جاندار می‌پنداشتن و بر این باور بودن که از راه خواندن سرودها و اجرای آیین و مراسمی که گاهی با جادو هم درآمیخته بوده می‌تونن اونها رو با خودشون مهربان کنن و از قهر و خشم اونها بکاهن. در واقع این کهن‌ترین مرحله از باورهای مقدس این قوم هاست، آریایان نخستین. اما ببینیم که ایزدان آریایان نخستین چه ها بوده. کهن‌ترین سند مکتوب از آریایان نخستین مربوط به 1800 تا 1300 سال پیش از میلاده. این سند پیمان نامه صلحی میان دو قوم هیتی و میتانیه که شامل الواح گلی هستش از چهار ایزد نرینه آریایی با نامهای میتره، ورونه، ایندره و دوناستیه. در این سند ایزدان هیتی و میتانی به عنوان شاهدان و تضمین کنندگان و یاری دهندگان پیمان آرامش و آشتی میان دو قوم هیتی و میتانی یاد شدند. این سند وجود ایزدان گوناگون در میان آریایان نخستین رو ثابت میکنه. ایزدان بزرگ هندواروپایی البته جنسیت مردانه داشتن که برایند اندیشه پدرسالاری و اقتصاد شبانی است. چند دقیقه پیش که خدمت شما عرض کردم به پدرسالاری میرسیم و دربارش صحبت میکنیم، آغازش همینجاست. یعنی در یک دوره ای انسان‌های ابتدایی به کشت دانه‌ها و در واقع کشاورزی روی آورده بودند و اقتصاد خانواده‌ها بر پایه کشاورزی بوده که دوره مادرسالاری بوده، اما از یک مرحله به بعد که اقتصاد خانواده‌ها بیشتر بر پایه دامداری و شبانی بوده، مرحله پدرسالاری آغاز میشه. صحبتام رو در اینجا به پایان میرسونم و تا برنامه بعد که باز هم از اقوام آریایی نخستین با شما صحبت خواهم کرد، با شما خداحافظی میکنم.
فرهیختگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. فرهنگ و تمدن هر کشور برگرفته از هنر و تمام چیزهایی که از گذشته باقی مونده و در این میان موسیقی به عنوان یکی از عوامل فرهنگی در کشورها محسوب میشه و موجب افتخار افراد یک جامعه است. موسیقی کشورمون مجموعی از نواها و آهنگهایی که در طول قرنها در ایران به وجود آمده و پا به پای زندگی مردم تحول و تکامل یافته. این نواها هستند که با ظرافت انسان رو به تفکر و تعقل و رسیدن به جهانی غیر مادی رهنمون می سازند. موسیقی همیشه جایگاه خاصی در فرهنگ مرز و بوم کشورمون داشته و داره. اگر علاقه من به مباحث موسیقی هستید، در این بخش از برنامه شنونده گفتگوی رضا مهدوی با آقای میرعلی نقی، پژوهشگر و تاریخ نگار موسیقی ایران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو که برنامه با من قدم بزن رو میشنوید، که این بخش اختصاص داره به تاریخ موسیقی که ما در خدمت استاد گرانقدر پژوهشگر نامی جناب آقای میرعلیرضا میرعلی‌نقی هستیم و به آقای میرعلی‌نقی سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم.
سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که بتونم در حد وسع و توانم در خدمت شما باشم.
بسیار عالی. آقای میرعلی‌نقی، موافقید که از چرایی سوال بکنم؟ اینکه موسیقی چرا باید تاریخ داشته باشه و ما به تاریخ موسیقی بپردازیم به طور جدی؟
عرض کنم خدمتون که این سوال اساسا سوال تازه‌ای هم است، تازه به نسبت قدمت تاریخی که داریم. در واقع اولین باری که این سوال مطرح شده، دقیق اگر بخوام بگم 66 سال یا 67 سال پیشه، یعنی سال 1332 و 33. و در واقع این پرسش و نیاز به تاریخمندی یک پدیده به نام موسیقی سوالی است که در واقع مربوط میشه به تفکر ایران عصر تجدد، یعنی در واقع یه تفکر نوعی هست. این سوال رو برای اولین بار مرحوم استاد روح الله خالقی میکنه که در مقدمه جلد اول سرگذشت موسیقی ایران که چاپ اول جلد اولش مال سال 1333 هست، این سوال رو مطرح میکنم با توشمندی بسیار و با سادگی و بیپیرایگی هرچه تمام که چرا این سرگذشت رو مینویسم و بعد توضیح میدن. اولین شخصی هستن ایشون که لزوم تاریخمندی موسیقی و ثبت اون رو حس کرده، اولین شخصی هستن که قلم به دست گرفتن و تاریخ موسیقی معاصر خودشون رو نگاشتن. برای اینکه همونجوری هم که در مقدمه‌شون توضیح دادن، پیش از اون به اون صورت چیزی ثبت و ضبط نشده، یعنی ما به نسبت هرچی که رساله در مورد مسائل تئوریک موسیقی داریم، رساله در مورد مسائل مربوط به موسیقی مانند شعر، مانند به اصطلاح عرفان، مانند حتی علوم دیگر مثل طب، مثل ستاره شناسی و دیگران، خود موسیقی را قابل تاریخ نگاری ندونستیم، مثل خیلی چیزهای دیگه اون. فرض بفرمایید که تاریخ خط و خطاتان ما شاید یکی دو دهه زودتر از تاریخ موسیقیمون در همین سده معاصر نوشته شده باشه.
بله.
و تاریخ چیزهای دیگه هم مثل نقاشیمون، مثل همون شعر و ادبیاتمون، اول از همه هم خارجی ها شروع کردن نوشتن. در واقع ما آنچه که از تاریخ در ذهن ایرانی هست با محوریت زبان فارسی، البته زبان آرکایک و زبان به اصطلاح مدرسه فارسی، نه زبان عامیانه،
بله،
تاریخمندی سیاسیه. یعنی ما فقط وقایع سیاسی و رفت و آمد حکمرانا رو تاریخ انگاشتیم و از بینش و نگرش تاریخمندی نسبت به سایر پدیده‌های خودمون با بی اعتنایی رد شدیم. حتی در مورد مسئله که برای مردم تقدس داشته، فرض بفرمایید مذهب، فرض بفرمایید که پیشوانی دینی، آن چیزی که ما داریم یک مقداری تراجم احوال یا به عبارت امروزی سرگذشت‌نامه‌های پراکنده‌ایه که به اصطلاح بیشتر به درد شاخه رجال شناسی تاریخ میخوره و نه خود تاریخ. در واقع علم تاریخ یک میراث شرقی نیست در واقع به این شکل، یک میراث کاملا باختری هستش، یک پدیده است که در واقع میراث فرهنگی تفکر یونان باستان هست و حتی تاریخ ادوار پیشین ما از دوران قبل از اسلام رو هم مدیون مورخان اونها هستیم، یونانی ها هستیم، پلوتارک و هرودوت و دیگران و دیگران. اما در زمینه موسیقی یک مقدار کار دشوارتره، برای اینکه موسیقی در ایران در ادوار خیلی اندکی بوده که به عنوان یک هنر مستقل و شایسته نگاه بهش توجه شده، همیشه در ذیل هنرهای دیگه یا در ذیل عوامل غیر موسیقی های معنا شده. یعنی بیشتر وقتی که از اول تا همین الانش هم ذیل شعر بوده، در واقع بسیاری از افراد به یه نوعی شعر رو تابعی از موسیقی می‌انگارن. زمان درازی در خدمت مکاتب مختلف عرفان بوده، زمان بسیار درازی در خدمت ایده‌ها و آرمان‌های دینی بوده که به صورت نوع شایعی از موسیقی مذهبی به ویژه در ادوار صفوی به بعد حضور داشته، و زمان دیگری هم در خدمت اهداف و به عبارت میشه گفت اغراض سیاسی و مطامع خواسته های افرادی بوده که در یک زمانهای معینی کم یا زیاد به اصطلاح قدرت در دست داشتن و از موسیقی به اون ابزار یا به عبارتی به عنوان شیپور تبلیغاتی خودشون استفاده کردن. یعنی ما هیچ وقت به موسیقی جز دورانهای خیلی خیلی اندک و کوتاه مدت و گذرا ما به موسیقی نگاه محترم و مستقلی نداشتیم که بخوایم براش به اصطلاح اون رو واجد تاریخمندی هم بدونیم. شما اگر نگاه بکنید مثلا در زمان فرض کنید هخامنشیان، اینو از استادم مرحوم آقای ملاح بیادگار دارم که مکررن این موضوع رو با درد و حسرت میگفت که شما در تاریخ‌های اون موقع حتی نام هولدار داریوش اول یا داریوش سوم ذکر شده. هولدار کسی بوده دستشون رو بعد از اینکه آب می‌ریختن می‌شستن خوش می‌کرده، اسمشون هست ولی اسم افرادی که سینه‌شون رو سپر می‌کردن در میدان‌های جنگ، شیپور می‌زدن و سپاهیان رو تهیج می‌کردن و لشکر رو به جلو می‌روندن نیست. اینجا ببینید این نکته ظریفی هست، این که حالا ما فرض می‌کنیم که موسیقی به اصطلاح لیریک، موسیقی که برای مجالس بوده، محافل بوده، که خب شاید گاه در خدمت عیش و طرب و اینها فرض کنیم اینا اصلا مضمون قابل ذکر هم نه، ولی موسیقی داره حماسی، موسیقی دانی جنگی قاعدتا باید انقدر از اون شأن و منزلت اجتماعی برخوردار بوده باشه به تصور ما که حتی اسمش بیاد، ولی همین هم اسمش نبوده. بله. اینه که به این یک نگاه ایرانی و نسبت به موسیقی میرسونه که به نظر من طی حالا سالهایی که به زعم خودم سعی کردم که مطالعه و تحقیق انجام بدم، نگاهیست متناقض. نگاه ایرانی یک نگاه متناقضیست به موسیقی، یعنی یک تناقضی در ذات خودش داره و این موضوع هیچ ربطی به تحریم مذهبی اصلا نداره، اتفاقا تحریم دینی به یک نوعی از اون منظر خودش کار رو یک سره کرده که گفته آقا اصلا کلش اصلا حرامه. ولی نگاه خود قوم ایرانی به شهادت اسنادی که از حتی از دوره پارت‌ها و دوره مات‌ها نگاهی که اگه بخوام به زبان عامیانه برش گردونیم اینجور میشه که با دست پس بزن با پا پیش بکش، یعنی هم از موسیقی نهایت استفاده رو میکنن، هم از موسیقی نهایت لذت رو میبرن و هم به یه نوعی به حسابش نمیارن در مناسبات و محاسبات اجتماعی و فردشون. فرضاً فیلم مثلا شما شاید ندونید اینا که تا اواخر دوره قاجار فقط اینا مجبور بودن از خودشون به حساب زن بگیرن یا شوهر بگیرن، یعنی هیچ طبقه به اینها دختر یا پسر نمیداد برای وصلت. یا فرض کنید بیشتر معاملات مهمشون در حد مثلا معامله ملک و خونه اینو بین خودشون بود، برای اینکه اصلا قشر دیگه با اینا معامله نمیکرد. اما همون اقشار متعددی که با اینا وارد این تعامل نمیشدن از کار و هنر اینا استفاده میکردن. اینه که
به همین دلیل بوده که در بازه‌های زمانی از تاریخ گذشته وقتی بررسی می‌کنیم نام‌های مختلفی اطلاق شد به کسانی که کار موسیقی می‌کردن.
بله اصلا هر کدوم در ببینید به خاطر اینکه در چه حاشیه‌ای از یه امر غیر موسیقی قرار گرفته شده باشه. من اینو عرض کردم خدمتتون که موسیقی هیچگاه در ایران در ذهنیت ایرانی، نمیگم در ذهنیت مسلمان، اساسا قبل از اینم که ایرانی و اسلام بیارن همینطوری بودن که براش هویت و حیثیت مستقل قائل نبودن و به عنوان ابزارش استفاده میکردن و در عین لذتی که ازش میبردن به اون تنر و به عاملش به چشم تحقیر مینگرستن. به نظر من این در ما نسلن در نسل تکرار شده و به صورت یک کد ژنتیک در اومده.
هنر موسیقی رو محقر میدونستن یا کسی که عامل
هر دو رو
موسیقی بود؟
هر دو رو. شما نگاه کنید عنوانهایی که برای اهل به اصطلاح موسیقی قائل بودن، عنوانهایی است که از ربط و نسبت اینا در حاشیه یه امر غیر موسیقی به وجود میاد. مثلا حوزه های عرفان به اینها میگفتن قوال و حال در خدمت مجلس انس و ذکر و سماع بودن.
رامشگران، خونیوگران،
رامشگران افراد موسیقی نوازانی میگفتن که در خدمت دربارها بودن. خونیاگرها عنوان محترم تر بود. اونهایی که در به اصطلاح به طبقات فرودست بودن، کوچه و بازار، اینا مطرب میگفتن بهشون. ببینید اینا یه فرهنگ غریبیه واقعا، به یک حرفه، به یک هنر که شیوع تام در اجتماع داشته و حتی اخشار و طبقات بی سواد هم میتونستن ازش استفاده بکنن. ده جور لقب و عنوان داده اما اسم طرفه واقعیشون بهشون نداده. همین موسیقی هم ریشش فارسی نیست، از موزیکای یونانی میاد. فکر کنم تا اینجا الان امیدوارم توضیحات کافی رو داده باشم.
درود بر شما. متأسفانه دیگه وقت نیست، در برنامه دیگری با پرسش دیگری در مبحث تاریخ موسیقی در برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو انشالله خدمتتون خواهیم بود. در همینجا با شما خدافظی میکنم و همینطور شنوندگان بسیار خوب
در خدمت شما هستیم.
بدرود.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه های ما دسترسی پیدا کنید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهند، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی می‌تونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارند. از طریق سفرنامه‌ها می‌تونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گویی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم. و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم. در بخش از لابلای سفرنامه‌ها شنونده نکات ارزشمندی در مورد سفرنامه‌های مهم به روایت جواد شریفی، پژوهشگر، منتقد و نویسنده ادبیات هستیم. لطفاً در این بخش همراه ما باشید.
به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خداوند بزرگ و بخشنده و سخاوتمند، همراهان اهل علم، نازنینان شنونده و هم میهنان رادیو گفتگو، سلام. با من قدم بزن میزبان شماست در بخش بررسی سفرنامه های معروف و مستند تاریخ که توسط اهالی این عرصه به عینه دیدار و به تحریر در آمده است. من شریفی، کارشناس این بخش، دقایقی در خدمت شما خواهم بود. اگر در خاطر داشته باشید پیش از آن به سفرنامه معروف ناصر خسرو قبادیانی پرداختیم که عمری کوتاه‌تر از سفرنامه ابن بطوطه دارد. ابن بطوطه حدود 30 سال در مسافرت بوده، اما در گفتار، نوشتار، بینش و تفکرات این دو تفاوت بسیاری است که با نگاهی اندک به این دو اثر میتوان به آنها پی برد. ناصر خسرو قبادیانی یک مشاهده نامه را بر جای گذاشته، در صورتی که ابن بطوطه از جبر جغرافیایی، زمانی، مکانی و حتی هم نشینی با افراد تأثیر فراوان پذیرفته است. این تفاوت حائز اهمیت است و اما در ادامه بحث به رحله خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. در نوبت پیشین از نواله هایی که به قول خالق این اثر از طرف خداوند برای ادامه این سفر رسیده بود می گفتیم. مراحل نخستین سفر سخت و دشوار بود و ابن بطوطه مسافری تازه کار و فقیر. در راه تونس باز بیمار می شود. از ناتوانی خود را به زین اسب می بندد تا بتواند خود را نگه دارد و نیفتد. وقتی به تونس می رسد، مردم به استقبال آشنایان خود می آمدند و با آنها گرم گرفته بودند. ابن بطوطه در گوشه‌ای پریشان و نگران تنها می ماند و کسی به او اعتنایی نمی کند. چنان که خودش می گوید، اشک بر دیدگانم حلقه زد. یکی از حجاج حال مرا دریافت و به سوی من آمد. سلام کرد و با هم مأنوس شدیم تا به شهر رسیدیم. مسافران در آن روزگار چون به شهری غریب می رسیدند، اگر فقیه یا قاضی بودند به خانه همتای خود در آن شهر می رفتند و اگر بازرگان و اهل کسب و حرفه بودند در خانه همکاران و اهل حرفه و رؤسای اصناف پذیرایی می شدند. ابن بطوطه طلبه‌ای گمنام بود که می باید در مدرسه و میان طلاب و همپالگی های خودش منزل می کرد. نخستین بار بود که وی با مدرسه بزرگ و نامدار به نام جامع الکتبین آشنا شد. طنجه در روزگار جوانی وی بندری بود که بیشتر برای بازرگانی بود و از مراکز علم و ادب شمرده نمی شد. اما تونس از پر رونق‌ترین شهرهای مغرب بود. ابن بطوطه 2 ماهی در این شهر مانده و در این مدرسه و جامع عظیم زیتونه با جماعتی از علمای آن دیار آشنا گردید. چون قافله حج از تونس به راه افتاد، او را به عنوان قاضی قافله برگزیدند. از آن پس ابن بطوطه قدم به قدم از تاریک خانه های گمنامی بیرون آمد. در همان قافله دختر یکی از رؤسای اصناف را به نامزدی خیش درآورد و در اواخر محرم سال 726 که به ترابلس میرسد ترتیب عروسی را میدهند. اما پس از مدتی بین او و دختر اختلافی میافتد که باعث اختلاف و نزاعی بین او و پدرزنش میشود. پس از او جدا شده و بلافاصله دختر یکی از طلاب فاس را به همسری برمیگزیند و طبعا این ازدواج او را به جماعت اهل علم نزدیکتر می کند. در این زمان تقریبا 7 ماه از آغاز سفر او گذشته است. سرانجام قافله حج به اسکندریه می رسد که در آن روزگار از مراکز مهم در دنیای اسلام به شمار می آمد. اسکندریه ابن بطوطه را با دنیای تازه ای آشنا می سازد. عده زیادی از اندلسی‌ها و مردم آفریقای شمالی در این شهر می‌زیستند و مذهب مالکی در آنجا رواج داشت. ابن بطوطه چند هفته در اسکندریه توقف می‌کند و چنین به نظر می‌رسد این توقف کوتاه اثراتی دیرپایی در شخصیت او می‌گذارد. تا کنون جوانی بود ساده و بی‌ادعا و زودرنج که به اندک دیناری پول خرسند می‌شد و تنها آرزویش